أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما حضار محترم، علمای عزیز، برادران گرانقدر حاضر در این محفل و همچنین به محضر همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که از سامانه‌های حوزه و سایر صفحات مجازی بحث رو دریافت می‌کنن. هنوز در اعیاد شعبانیه هستیم، در روزهای آغازین ماه شعبان و در پایان روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه الصلاة والسلام و در شب ولادت حضرت سید الساجدین الامام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم الصلاة والسلام قرار داریم و تازه ولادت حضرت امام حسین علیه الصلاة والسلام رو پشت سر نهادیم که این مناسبت ها رو به محضر همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدای عز و جل آرزومندم که توفیق پیروی از سیره این حضرات معصومین و توفیق درک و معرفت نسبت به معارفی که از زبان اینها صادر شده است رو خدای عز و جل به همه ما عنایت بفرماید. جلسه 67 از جلسات نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه رو پی می‌گیریم و آغاز می‌کنیم. در حکمت 13 بودیم. حکمت 13 دو جلسه درباره‌اش نکاتی رو بیان کردیم و این جلسه 3 است که درباره این حکمت و در شرح اون آنقدری که قابل درک و فهم است برای ذهن و فکر قاصر ما پی میگیریم و محضرتون هستیم. حکمت 13 کیفیت و چگونگی مواجه شدن با نعمتهای الهی بود که امام علیه السلام ما رو در کیفیت مواجهه با نعمتها به سراغ استقبال شاکرانه فرستاد و توصیه فرمود که از نعمتها باید استقبال کرد، اون هم استقبال شاکرانه. مولا علیه السلام این چنین فرمودن که جمله مولا رو یک بار دیگر با هم مورد قرائت و دقت قرار بدهیم. امام فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. فرمود درگاه که اطراف النعم به سوی شما رو کرد، گوشه هایی از این نعمت، نشانه هایی از نعمت های الهی به سوی شما رو کرد، چشمه هایی از نعمت رو دیدید، فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. این آغاز نعمت است، این اول پروژه است، هنوز این نهایت و اقصایی دارد که باید اون اقصاش رو هم درک کنیم. فرمود مراقب باشید اون اقصای نعمت، اون باقی مانده نعمت، اون مقدار با وسعت نعمت الهی رو، ادامش رو فراری ندید، دورش نکنید با کم گذاشتن در شکر خدای عز و جل. شکر در این موارد سبب تداوم نعمت و تکمیل نعمت می شود، و قلت شکر اگر کم بگذاریم در شکر خدا، جایی که نعمت خدا رو دریافت می کنیم، حتما اون ادامه نعمت فرار می کند، منتقل می شود، دیگه اینجا بال نمی گستراند، اینجا رو بستر خوبی برای نزول این نعمتهای خدا نمی داند. اگر نظرتون باشد در جلسه قبل و قبلش گفتیم از کلام امیر مؤمنان و از سایر روایات استفاده می شود که نزول نعمتهای الهی در خیلی از جهات تدریجی است، لذا اطرافی دارد و اقصایی، آغازی دارد و پایانی. وقتی این طور شد، اون چه که سبب می شود که این نزول تدریجی کامل بشه، یه جزئی از نعمت فقط نازل نشود، این شکر است. و کم گذاشتن شکر یا ناسپاسی و ناشکری سبب می شود که این نعمت پایدار نباشه. چون باز هم اگه نظرتون باشه نعمتها رو تقسیم کردیم، همانند ایمان نعمت گاهی نعمت پایدار است، گاهی نعمتهای ناپایداره. نعمتهایی که ناپایدار هست، مستقر نیست، کامل نشده، این نعمتهای ناپایدار تنها چیزی میتواند اینا رو به اصطلاح خودمانی زمینگیرشون کند و پیش انسان بماند، که اون عبارت است از شکر به درگاه خدای عز و جل. خب در بخش واژه شناسی این حکمت، کلماتی که اینجا به کار برده شده، در یکی دو سه کلمه گذشته بحث کردیم و صحبتهایی رو بیان کردیم، اما این ذیل روایت که فرمود با قلت شکر، از جمله واژگانی که در ذیل روایت به کار رفته، امیر مؤمنان فرمودن فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، شکر کم سبب فراری دارن نعمت می شود. خب این شکر که بودنش سبب ازدیاده، نبودنش سبب کم شدن نعمت، کفران نعمت هست، کمی شکر سبب می شود که اقصای نعمت نماند و برود. این شکر چیه؟ معنای شکر چیست؟ و چطور باید انسان خدا رو شکر کند؟ این لفظ شکری که بر زبان جاری می کنیم، این لفظ شکر، اون معنایی که این لفظ اون رو حکایت می کند چیست؟ یعنی وقتی ما میگیم خدایا شکر تو، شکرگزار خدا هستم، یا بعد از نماز سر بر سجده میگذاریم، سجده شکر به جا میآوریم و از خدای عزوجل برای این توفیق شکر میکنیم، این پشت این کلمه چه هست؟ چون هر کدوم از این الفاظ یه معنایی دارد، یه مفهومی داره، اون مفهوم اثرگذاره، این لفظ خودش حکایت میکنه از اون، این لفظ حکایت میکنه. شما وقتی میگید لفظ نماز و صلات، این نماز یک لفظیه، اما این حکایت میکنه از یک معنایی که اون عبادت مخصوصی است که ما به سبب او از فحشا و منکر دور میشیم، به سبب او تقرب به خدا پیدا میکنیم. این شکر، لفظ شکر از چه چیزی حکایت میکند؟ برخی از لغویین درباره شکر سخن گفتن و جملاتی نوشتن. حالا من یه چند جمله کوتاه فقط نقل میکنم درباره شکر که از جوانب گوناگون تعرف پیدا کنیم، آشنا بشیم که وقتی میگیم الحمدلله، وقتی میگیم که نحمد الله و نشکره، خدا رو شکر میکنیم، سپاس میگیم، این چه معنایی باید در ذهن ما بیاد غیر از این لفظ. در که یکی از منابع لغوی که به نام تاج العروس جناب زبیدی نوشته، از منابع خوب لغوی است، جان و جوانب گوناگونم تر ذکر کرده، غیر از لغت هم درش آورده است. ایشان اینطور میگد، میگه از شکر به ذم، یعنی شکر رو با ذمه شین بخوانید. از شکر به ذم یعنی چه؟ عرفان الاحسان و نشره. میگه شکر یعنی اینکه شما اگر کسی بهت خوبی کرد، احسان او رو بشناسی، منتشرم بکنی. کسی اگر به انسان خوبی کرد، هم بدانی که او به انسان به ما خوبی کرده، احسان و نیکی او رو بشناسیم، عرفان الاحسان و نشره، خودمون که شناختیم اونو منتشرم بکنیم، منتقلم بکنیم به دیگران. یعنی وقتی که خدای عزوجل به ما نعمتی داد، اول بشناسیم که نعمت من الله هست، از اوست، و بعد هر کجا هم مینشینیم بگیم این نعمت از خداست. هر کجا که مینشینیم این رو نشرش بدیم. بعد میگه یک جور دیگه هم شکر رو معنا کردن، اونم به کمک این میاد. گفتن شکر اصلش اصلا اینه، کلمه شکر، شین، کافرا، اصلش این بوده، اصله من عین شکرا. میگه اصلش از چشم و عین شکرا بوده. عین شکرا یعنی چه؟ عین شکرا گفتن ای ممتلئه، چشم پر، چشم پر. چشم پر دو جور میشه معنا کرد. یکی میگن این چشم پر ممتلئه، یعنی فلانی، میگن چشم سیره، چشم سیره، گرسنه نیست، هرچی میبینه که اندو نمیبینه که این مال من باشه، ایک نه، چشم سیره. طرف اگر سرمایه زیادی هم داشته باشه، مال و منال زیاد داشته باشه، نگاه میکنه کنارش میگذاره، حسودی نمیکنه نسبت به او. یکی دیگه چشم ممتلئه، مثل که بعضی افراد چشمای درشتی دارن، کاملا نمایانه، کاملا نمایانه، چشم پریست، چشم پریست و نمایانه. گفته اصلش مال اینه. خب اون وقت چه ارتباطی داره ما میگیم خدا را شکر، الحمدلله و اشکرهو علی جمیع نعمه، خدا را شکر میکنیم، این چه ربطی به این چشم پری دارد؟ میفهم برای این که و شکر علی هذا الامتلاء من ذکر المنعم. میگه چشم پر بودن یعنی شما باید همه جا ذکر منعم بر زبانت پر بشود. منعم کیه؟ اون کسی که نعمت داده، نعمت به شما رسیده. چی کسی نعمت داده؟ خدای عزوجل. میگه معناش اینه که همه جا مثل اون آقایی که چشمش از مال دنیا پر است، دارایی کسی رو ببیند حسودی نمی کنه، بر زبانش جاری نمی شود که این مثلا چرا دارد چرا نداره. میگه همطور شما باید زبانت مملو باشد از ذکر منعم، از یاد اون کسی که به شما نعمت داده. یعنی زبان انسان، زندگی انسان ممتلئ باشد از ذکر خدای عزوجل. شکر میکنیم خدا را، یعنی همه جا ما نعمتی که دریافت کرده، همه جا بر زبان ما ذکر خدا باشه، یاد خدا باشه، اونم نه فقط ذکر لسانی، ذکر قلبی، همه جا خدا در زندگی ما حاضر باشد. پس شکر بنابر این مقداری که اینجا معنا کرده، شکر یعنی چه؟ شک یعنی حاضر دانستن خدا و اون منعم، کسی که نعمت داده، حاضر دانستن اون در همه ابعاد زندگی، این میشود شکر. بعد همین جناب زبیدی شکر رو اومده یه تقسیمی هم کرده برش، گفته و شکر رو علی ثلاثت اضرب، فهموده شکر بر سه قسم است، سه شاخه دارد، سه مرحله دارد، سه گونه است. یک فهمون شکرم بالقلب، یکی اینه که شما در دلت شکر خدا به جا می آوری. یعنی چه شکر قلبی؟ توجه بفرمایید، شب عید ها، من احساس میکنم آقایون با نشاط نیستید، یه خورده ای شاید این چایی که به شما دادن چیزی دوش نریختن های اسماعیلی که ها. خب یه مده با نشاط به صلوات بفرستید. خب تعامل بفرمایید، شکر با قلب یعنی چه؟ چطور من با قلبم خدا رو شکر کنم؟ فرمود شکر بالقلب و هو تصور النعمه، اینه که در دلت همیشه تصور این نعمت رو داشته باشی، نعمتی که خدا داده یادت نره این نعمت رو خدا بهت داده، همیشه در دلت تصور داشته باشی که این نعمت رو خدا به من داد، این سلامتی رو، این علم و این توفیق خدمت رو خدا به من داد. بخش دوم، ضرب دوم از شکر، فرمود و شکرم به لسان، شکر زبانیه، همینی که بر زبان خدا رو شکر میکنیم. این یعنی چه؟ یعنی و هو ثناء علی المنعم، اینه که با زبان ثناء و ستایش خدا بگی، در دلت نعمت خدا رو حاضر داشته باشی، تصورش باشد، بر زبان هم ثناء و ستایش خدای عزوجل رو بگی، تا نعمت رسید بگو الحمدلله رب العالمین. گفتم اون یه بار می روایت به نظرم جلسات قبل خوندم که آمد پیش امام رضا، امام رضا بهش سله‌ای داد، هدیه‌ای بهش داد، بعد نگفت الحمدلله، دعبل بود، نگفت الحمدلله. امام رضا فرمود که لما لم تحمد الله، چرا حمد خدا نگفتی؟ گفت الحمدلله رب العالمین. بعد از امام رضا آمد پیش امام جواد علیه السلام، امام جواد هم کمکش کرد، این دفعه تا امام جواد به سله داد گفت الحمدلله. امام جواد فرمود تعدبت، ادب شدی، یاد گرفتی، یعنی ادب شکر رو یاد گرفتی، ادب نعمت گرفتن رو یاد گرفتی، با بلا فاصله بگی الحمدلله. سوم فرمود و شکران بالجوارح، سوم شکر با همه اعضاست، شکر با همه اعضا یعنی چه؟ و هو مکافات و نعمت بغیر بقدر استحقاقه، یعنی جزای این نعمت رو، این نعمت رو خدا به شما داده، شما باید در مقابل این نعمت وظیفت رو انجام بدی. این نعمت مال است، به فقرا هم رسیدگی کن، به اقوام خودت هم صله رحم به جا بیار، به اونها هم کمک بکن، اگر پست و مقامی داری میتوانی خدمت بکنی، خدمت بکن به این مردم، به هر گونه، اگر زبانت میتواند واسطه بشود، خدمت مردم بده، خدمت بده. این فهمودن این سجو، این از یک نگاه. پس شکر که مولا فرمود این نعمت رو با کم شکر کردن فراریش نده، یعنی چه؟ یعنی در دلت این نعمت کمتر حضور نداشته باشه، این نعمت ثنای خدا بر زبانت کم نباشد، خدمت و انجام وظیفه‌ای که باید در مقابل این نعمت انجام بدی کم نگذاری، کم نگذاری. الان اومدن مثلا به تو مراجعه کردن، حالا مثلا مثل خودمون بگیم، حالا یه وقت یه استخاره‌ای میخواره از آدم، حالا یه ساعت بد موقعی هم زنگ زده، حالا درست آدم باید حواسش جمع باشه، وقتی میخواد به کسی، از کسی کمکی بخواد باید سر موقع باشه، به وقت باشد، مراعات اون طرف رو هم بکنه، اما حالا اگر یه وقتی بعد موقع زنگ زد ما ناراحت بشیم، عصبانی بشیم، آقا الان چه وقت زنگ زدن، چه وقت تماس گرفتن، چه وقت استخاره است، هر وقت از خواب بیدار میشی، نه، فهمودم برای این که اینجا هر چیزی که دستت برمیاد، هر مقداری در گاهی دست بنده استخاره کردن برمیاد، دست کسی دیگری بیش از این برمیاد. این یک جهت درباره شکر. یه جهت دیگه باز در این عبارت هست که بخونم چون حرفای دیگه‌مون نمونه. در ادامه باز یه طور دیگه گفته آقا شکر پنج پایه دارد. شکر یه سکویست که بر پنج پایه بنا شده استش. این پنج پایش باید با هم باشه، هر کدام اگر نباشد این سکوی شکر استقرار نداره، آرامش نداره. گفته الشکر مبنی علی خمس قواعد، فهمید؟ شکر برای بنای پنج پایه، این ساختمانشو پنج تا ستون داره. یک، خضوع الشاکر للمشکور. اول شما اگه شاکری در مقابل اون کسی که شکر او میکنی باید خضوع داشته باشی، سر به زیر باشی، طلبکار نباید باشیم. از بعضیا کمکی هم بهشون میکنی، هواشون هم داری، آخرم میگن خب آقا دست درد نکنه دیگه، این طلبکارانه است. نه، خضوع، سر به زیر بودن، خضوع داشتن. حالا در برابر همه افراد، پدرش، مادرش، مثلا خدمتی زحمتی براش کشیده، حالا در نهایت اگه یه وقتی هم این مادر سر پیری، پدر سر پیری مثلا یک حرفی هم میزنه که مورد رضایت او نیست، با یه تندی حالا یه زحمتی هم کشیدی، مثلا حالا یه شیر هم به ما دادی در بچگی، نه، این فهمودن خضوع داشته باش. این یک. دوم فهمودن و حب حوله، منعم رو دوستم بدار. اگر شاکر خدا هستی باید محب خدا هم باشی، محبت او در دلت باشه. سه، و اعترافه به نعمته، باید اعتراف هم بکنی، به زبانم بگی نعمت از خداست، هر جا دیدی بگی آه این خدای نعمت رو من داده، هر کسی شما رو دید گاه عجب نعمت خوبی خودت به داده، فورا بگو آقا اگر عجب ماشین خوبی، خونه خوبی، مثلا توفیق خدمت خوبی، هر چی، بلا فاصل بگو این از خداست، اعتراف بکن. این سوم. چهارم فهمون و ثناء علیه بها، از اون منعم ثناء و ستایش کن نسبت به خدا، زبان بگوش رو الحمدلله بگو. این چهارم بود. پنجم و الا یستعملها فیما یکره، فیما یکره، فرمود در اون موردی که اون منعم نمیپسندد این نعمت رو به کار نگیر. خدا به تو نعمتی داده، نعمت چشم داده، اما خدا نمیپسنده چشم به حرام نگاه کند، اینو در حرام به کار نگیر. خدا به تو مال دنیا داده، اما خدا نمیپسنده تو این مال ازش ربا بخوری، در اونجا به کار نگیر. خدا به تو زبان داده، اما خدا نمیپسندد با این زبانت به کسی اساءه ادب کنی، توهین کنی، به کار نگیر. این فهمودن پنج پایه است. فهمود ها وهل خمسه هی اساس الشکر، این پنج تا پایه های شکره. و بناؤه علیها، فإن عدم منها واحده اختلت قاعده من قواعد الشکر، اگر هر کدوم از اینا بریزی یه پایه نداره، یه پایه که نباشه کامل نیست، سست. این دومین صورت تعریف شکر و ترجمه شکر. یه جور دیگه هم باز معنا کردن، حتی این معنا نیست، این برداشته از یکی از به نظرم میاد عرفاست، نقل کرده از یه آقای به نام شبلی. من گشتم خیلی نفهمیدم این آقای شبلی کیه، خیلی پیدا نکردم. آیا این شبلی همون شبلی است که محاوره گفتگوی میان امام سجاد و او در باب حج است، یا یک عارف دیگری هست که از کنم محضر شما نام دیگری هم داره که نهایت لقبش این شبلی از ایشانه، برمیاد این از عرفا باشه. حالا حرفش حرف خوبیست، ما حرفش رو بیان کنه، حرفش حرف خوبیست، یه جوری بر ما تصویر خوبی کرده. گفته شکر چیه؟ تأمل بفهمید حضرات. گفته الشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمه، فهمو شکر اینه که اون منعم را ببینی نه این نعمت را. خدا به توفیق داده یه ماشین خوبی خریدی مثلا، میگی ماشین رو نبین، خدا را ببین که به این ماشین به تو داده. یعنی همه حواست جمع نشه به این که آه این مثلا نعمتی، همین رو ببینم. بله این رو میبینی به طور طبیعی، اما از خلال او این آینه باشد برای اینکه شما در آینه خدا را ببینی، منعم را ببینی. خیلی تعبیر قشنگیست، فرمود برای اینکه رو الشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمه. اگه نعمت رو فقط دیدی، هرچی بر زبانم بگی الحمدلله، شکر حقیقی نشد. شکر حقیقی اینه که شما بلا فاصله منتقل به خدا بشی. ببینید شکر اصلا هدف از شکر اینه که ما رو به خدا متوجه کند. این یک. بعد فهمو معناه، خود همین حرفشو معنا میکنه، میگه معناه الا يحجبه رؤیت النعمه و مشاهدته عن رؤیت المنعم بها. فهمیدم آقایی که این نعمت که نگاش میکنی به طور طبیعی میبینی، این نعمت و مشاهده او مانع توجهی به خدا نشود. گاهی از اوقات همین دارایی خود ما مانع توجه ما به خدا میشود. همین دارایی که خدا داده اعتراف هم میکنیم، شکرم الحمدلله هم میگیم، سجده شکرم به جا میاریم، اما باز همین دارایی مانع دیدن خدا میشود، مانع دیدن خدا میشه. خیلی حتی وجاهت اجتماعیمون، چهار نفر جلوی پا آدم بلند میشن احترام میکنن، نمیدونم اعتمادی که در جامعه هست، توی خانواده، تو جامعه، گاهی از بعضی افراد خب آدم شخصیتی دارن مورد اعتماد، در همه بهشون مراجعه میکنن، همه بهش مراجعه میکنن. خود همین وجاهت گاهی سبب میشه آدم خدا رو دیگه نمیبینه، خدا رو نمیبینه. وقتی خدا رو ندید به مصلحت، یه وقتی تو یکی از شهرستان‌ها، در یکی از استان‌های دور از اینجا، یه اختلافی رخ داده بود در یکی از عرصه‌هایی، بعد حالا اسم نمی‌برم اون عرصه که چه بوده، بعد یه وقت یکی از اون بین دو طرف اختلافی شده بود و در حقیقت سبب درگیری‌هایی شده بود. من یکی از اون طرف‌ها رو یه جا دیدم، یکی از شخصیت بزرگی هم بود، دیدم مال این نزدیک 20 سال پیشه، 18 سال پیش، 17 سال پیش اون وقتا دیدم. بعد بهش گفتم که فلانی، این پیگیری‌هایی که شما داری می‌کنی به نظرم به مصلحت اسلام و انقلاب و اینها نیست، چون ممکنه در این میان خدای نکرده خونی ریخته بشه، ولو اینکه حقم با شما باشه. دیگه پیگیری نکن، بگذار بگه ساکت بشه، فضا آرام بشه، ولو اینکه حقم حق شخصی با تو باشه، حق اسلام که نیست، حق شخصی توه. بهش گفتم، ایشون یه جمله من گفت، گفت من کاری مصلحت ندارم، من دنبال حق خودم هستم. من رو برگردوندم خداحافظی، گفتم وای به حال کسی که میخواد مثلا حالا یک جایگاهی هم پیدا کنه، بعد میگم اصلا کار مصلحت مردم و خدا و دین و اینا ندارم، اصلا من دنبال فقط خاصی خودم هم. اینجا مثلا حالا بقیده او حقی از سایش رو میخواد بگیره، ولی اینکه بعدم اتفاقا حرف من رو گوش نکرد، بعد یک نفر در اون وسط دعوا کشته، یه خونی ریخته شد. لذا این مهم اینه که همه اینا، یعنی اون میخواد خدمتم بکنه، اتفاقا دنبالی میخواد خدمت بکنه، آدم خادمی هم بود، ولیکن همین عرصه سبب شده خدا رو نمیبینه، مانع دیدن خدا شده. فهمید از شکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمه. خب این از کنم محضرشون درباره شکر. حالا در چیز دیگه هم دوباره فهمودم، برای اینکه از شکر قید و نعم الموجوده و سید و نعم المفقوده. فرمودن شکر اینه که نعمتایی که هست اینا رو بگیری، مقید کنی، بماند، همین که امیر مؤمنان فرمودن فراریش نده. اما نعمتای مفقوده، نعمتایی که نیست، اونا رو باید سید کنی، بری به سراغش و از کنم محضر شما به دستش بیاری. خب بنابراین یه خورده تو این ترجمه این شکر یه خورده طولانی شد، یه چند تا نکته دارم باید عرض بکنم محضرتون که خیلی هم از وقت نگذرد. بنابراین آنچه که از اینجا استفاده شد این است، آنچه که استفاده شد و می شود از کلام امیر مؤمنان برداشت کرد این است که خدای عزوجل از این شکر و امیر مؤمنان از توصیه ما به شکر خدای عزوجل در حقیقت به دنبال دعوت همه جامعه، ترغیب جامعه است به توجه به خدا. ملاک اصلی اینه که در غالب شکر، در من خلال شکر، مردم چکار کنن؟ متوجه به خدا بشن. جامعه‌ای که متوجه به خدا شد، اون جامعه دیگه آسیب پذیر نیست. لذا امیر مؤمنان در همین تعبیر، شبیه این تعبیر در کلام مولا علی وارد شده در قرار الحکم، فهمود قید و قواد من نعم به شکر، فهمود اون پیش نعمتها، همین اطراف و نعم، پیش نعمتهایی که میرسه اینها رو مقید کنید، قید و بگیرید، در بند بکشید برای خودتون. به چه سبب؟ به سبب شکر، که اینا فرار نکنن نره جای دیگری. فما کل شاردن به مردود. خب این در باب این جمله، که حالا عرض کنم محضرتون که این نعمتها باید اطراف و نعم، آغاز نعمت رو که انسان دید شکر کنه تا اقصای نعمت رو، اون کمال نعمت رو هم ببیند. نکته ای که دیگری که اینجا میخوایم از این جمله مولا استفاده کنیم، دو نکته میخوام عرض بکنم و عرضم تمام و بحث رو جمع کنیم. یک نکته که اینجا استفاده میخوایم بکنیم این است که ببینید مولا فرمود چی؟ مولا علی علیه السلام فرمود اذا وصلت، تأمل بفرمایید تو این جمله مولا، یه بار با هم بخونیم، اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اطراف النعم که آمد، اطراف النعم یعنی چشمه ها، پیش نعمت ها، گوشه های نعمت، وقتی به شما نشان داده شد، فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر، اون آخر نعمت رو فراری ندید با کمی شکر، شکر زیاد بکنید که بقیهش هم بیاد، نعمت کامل بشد، پیش شما پهن بشه، بستر بیاندازد اینجا. خب این نعمت ها چی داره؟ اطراف دارد و اقصا داره. امیر مؤمنان فهمود دیگه، وصلت الیکم اطراف النعم، ابتدای نعمت، اقصاها، اقصای نعمت نهایتش. نعمتهای خدا که برای ما نازل می شود ابتدا و انتها دارد، اطراف و اقصا داره، حد اقلی و حد اکثری دارد. اگر این طوره شکر هم نمی تواند یک گونه باشه، هم اطراف و نعم یه شکره، اقصای نعم هم یه شکره، شکرم باید مختلف باشه، باید عدن شکر داشته باشیم و عکس شکر، حد اقل شکر، حد اکثر شکر، به طور طبیعی باید این باشه. نعمت وقتی که حد اقل و حد اکثر داره، ابتدا و انتها دارد، شکرش هم باید همین طور مطابق اون باشه. حالا این حد اقل و حد اکثر، اقصا و ادنای شکر چیه؟ این در مقابل هم که قرار داده شده، این چطور است به قرینه این تقابل؟ این رو اگر بخوایم پیدا کنیم باید یه روایت بگردیم در روایات. در روایات به این اشاره کردم، من یک روایت رو میخونم محضرتون که درباره این جمله از کنم محضرشون شما چطور بیان فرموده. قال الصادق علیه السلام، این روایت در مصباح الشریعه است، امام صادق علیه السلام فرمود فی کل نفس من انفاس که شکران لازم لک، فرمود در هر نفس از نفسهایی که شما میکشید یک شکری لازم است، باید انجام بدی. بلا فاصله فرمود بل الف او اکثر، نه فقط یه شکر، بلکه در هر نفس هزار شکر بیشتر، هر یک نفس، این نفس اگر بیاد بالا پایین نره، پایین بره بالا نیاد، تمامه دیگه. هر نفس، نفس مایه حیات انسانه، ممد حیات است، به قول اون شعری که چی؟ در هر مفرح ذات، بر هر نعمتی لازم واجب. احسن. خب عرض کنم محضر شما، من از شعر حظم کمتره، لذا گفتم شما به کمک من بیایید. عرض کنم محضرتون که اینجا فرمود، این جمله امیر مؤمنان هم فرمودن، برای این امام صادق فرمودن که هر نفس یه شکری لازمه، بلا فاصله فرمود بل للاضراب بالاتر، فرمود بل الف او اکثر، الف او اکثر، هزار تا شکر یا بیش از هزار تا شکر. بعد فرمود که حالا و ادنا شکر رؤیت و نعمت من الله، ادنای شکر کجاست؟ اقل شکر کجاست؟ فرمود این است که شما نعمت رو از خدا بدانی. اولین مرحله اینه، اولین مرحله شکر این است که
شما باور کنی، اعتراف کنی که این نعمت از خداست. من غیر علت یتعلق القلب بها دون الله عز و جل. گاهی از اوقات خدا ما یه نعمتی میده، تا یکی میگه که آه خدا چقدر دوستت داشته، میگه این کار رو کردم این آمد، بلا فاصله به عمل خودش بلا فاصله میگه این کار رو کردم این نتیجه اونه. تا میگن آقا این مثلا چیزی که به شما رسید خدا به شما توجه کرد، خدا دوستت داشت، میگن من برای فلانی اون کار کردم، اون برای من آورد، نتیجه اون کار من. یعنی بلا فاصله توجه به این نمی کنه، بگه این نعمت من الله عز و جل. امام صادق فرمود من غیر علت یتعلق القلب بها دون الله عز و جل. بدون این که علت تراشی کنی و دلت به اون علت بند بشود، بگه این علت سبب بوده که این نعمت من رسیده، بلا فاصله اون رو من الله بدان. و رضا بما اعطا و ان لا تعصیه به نعمته و تخالفه به شیء من امره و نهی به سبب نعمته. اقل نعمت ادناش اینه، اقصای شکر فهمودن این که با زبان هم اعتراف بکنی در غیر از مورد رضایتش هم به کار از کنم محضر شما نگیری. این هم نمونه دیگر. خب یک نکته دیگر باقی مونده محضرتون عرض بکنم و انشالله شب عیدم هست یه چند جمله هم برادران عزیزمون که حضور دارن هماهنگ شده حتما باشون، انشالله از مدیح سراییشون و از شعرخوانیشون بهرمند بشیم. اون نکته این است، نکته آخر. خب امام چه فرمود؟ یه بار دیگه کلام امام رو توجه بکنیم. امام فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم، چشمه های نعمت نشون داده شد، اون اقصا و آخرش فراری نده، باش اندک شکر اندک. یعنی اگر شکر کم بکنیم فراری میدیم، اگر شکر بکنیم کم نگذاریم میاد. خب آقا این آمدن رفتن این نعمت چطور میشه؟ چطوری برای ما قابل تصوره؟ یعنی ما شنیدیم مولا فرمودم قبول داریم، اما میخواییم بفهمیم چطور اندک شکر من نعمت کم میشه، چطور شکر من زیادی شکر نعمت زیاد میشود. یه مثال عینی میخواییم ببینیم، باور کنیم برای ما در حقیقت ملموس باشد. اینم از کنم محضر شما در یه روایت مثالی نقل شده. از کنم محضر شما مسمع ابن عبدالملک، ایشون میگه کنا عند ابی عبدالله علیه السلام به منا، میگه ما در منا محضر امام صادق بودیم و بین عیدینا عنب نأکله، جلوی ما یه طبق انگوری بود میخوردیم، ما هر کسی یه خوشه‌ای برمی‌داشت میخورد. در منا بودیم محضر امام صادق، فرمود جلوی ما طبقی از انگور بود، هر کسی انگور رو میگرفت میخورد برای خودش. بین عیدینا عنب نأکله. بعد میگه فجاء سائلون، یک نیازمندی درخواست کننده ای آمد پیش امام صادق، فسأله، درخواست کرد آقای از این انگور به ما هم بدید. ظاهرا این اصحاب امام صادق دوستان خاصی نشسته بودن، بعد یه نیازمندی اومد آقای از این انگورم درخواست کرد، فأمر به عنقود فأعطا، امام دستور داد یه مقداری خوشی از این انگور بردارن بدن و به او داد. این خوشی انگ مقدار که بهش داد، فقال السائل، معلوم میشه درخواست درخواست انگور نبوده، درخواست کمک بوده، درخواست کمک کرد، امام مقدار از این انگور بهش داد. فقال السائل، اون سائل اومد گفت لا حاجت لی فی هذا، من این انگور نمیخوام، این کان درهمون، اگه درهم پولی باشه من بده، اگر پولی باشه. میبینی گاهی از اوقات آدم مثلا اینجایی میره ماشینی، حالا یک چیزی دستش هست، داره نعمتی هست، یه برس غذا، یه چیزی، کسی میبینه نیازمندی بهش میده، میگن این نمیخوام، اگه پول داری به من بده مثلا. میگه این همین قضیه پیش امام صادق رخ داد، گفت که لا حاجت لی فی هذا، من انگور نمیخوام، این کان درهمون، اگه درهم باشه پولی باشه میخوام. امام اون انگور دیگه حالا یا گرفت یا از کنم زمین گذاشت، ولی چیزی بهش نداد، فرمود یسعی الله علیک، خدا بهت وسعت بده، من انگور داشتم بهت دادم، نمیخوای خدا بهت وسعت بده. فذهب، اینم روش برگردوند و رفت. یه مقدار گذشت، ثم رجع، برگشت آمد، وقتی برگشت گفت رد العنقود، انگور من بده، دید پولی که بهش ندادن، گفت انگوره رو بستونیم، اومد انگور رو گفت هم انگور ما برگرد، عنقود انگور ما بده. فقال علیه السلام، امام دیگه نداد دوباره، فرمود یسع الله لک، خدا برات بسازه، خدا برات وسعت ایجاد بکنه. این بار اول آمد بهش نگرفت و بار دوم دیگه بهش نگرفت، گفت دعا میکنم خدا بهت بده. بله، فقال علیه السلام یسأل الله لك ولم یعطه شیئا، هیچی بهش نداد. ثم جاء السائل آخر، مثل او همینجور بود اونجا هنوز نرفته بود، یه سائل دیگه آمد درخواست کرد. فأخذ ابو عبدالله ثلاث حبات عنب، سه تا حبه، سه تا دانه انگور برداشت به این سائل دوم داد. فناولها ایا، بهش داد. فأخذ السائل من یده، اون سه تا حبه رو گرفت. ثم قال الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی، حمد و ستایش و شکر خدایی را که من روزی داد. روزی من سه تا دونه حبه انگور بود از دست امام صادق، همین رو گرفت و شکر کرد. تا این رو شکر کرد امام صادق فرمود مکانک، سب کن، نرو وایسا. فحشا مل کفیه اینبن فناوله ایا، دو کفش دو تا مشت پر انگور کرد، گفت اینم مال تو، چون شکر کرد دوباره بهش داد. داریم چی میگیم؟ میگیم این که شکر نعمت رو زیاد میکنه چطور میشه، قلت شکر نعمت رو کم میکنه چطور میشه. تا شکر اون اولی شکر نکرد، گذاشت زمین، گفت یسأل الله علیک، خدا بهت بده، دیگه چیزی بهش نداد. اما اینجا این گفت الحمدلله، دوباره سه تا دونه داده بود اما دو تا مش پر کرد بهش داد، مل کفه ای بهش داد. فاخذه از سائل من یده، دوباره سوال گرفت، سوال زرنگی بود. ثم قال الحمدلله رب العالمین، دیدی الحمدلله کارشو کرد دیگه، دوباره گفت الحمدلله رب العالمین. فقال ابو عبدالله مکانک، گفت وایس نرو یا غلام، به همین شخص گفت ای شیء معک من الدراهم، چقدر پول همراه خودت هست؟ فاذا معه نحو من 20 درهما، این غلام دید گفت 20 درهم همراه من هست، منو 20 درهم تو جیبش بوده همراهش بوده، یا مثل اون مثلا. بعد امام فرمود امام فناولها ایاهو، بله بله اینجا فناولهو ایاهو فاخذهو، میگه این امام به همون اندازه 20 درهمی که از کنم محضر شما، اینجا حالا ممکن است این غلام اون شخص نباشه، این غلام برگرده به این که غلام خود امام باشه، گفت چقدر پول همراته؟ گفت 20 تا. امام اون 20 تا رو برداشت داد به این، اینی که انگور بهش داده بود سائل، به این 20 تاش هم به او داد. این آقا فأخذها گرفت. ثم قال الحمدلله ها و منک وحدک لا شریک لک، به امام صادق دوباره چی نگو؟ گو الحمدلله خدای اینم از توه، توی تنهایی هستی که هیچ کسی شریکی برای تو نیست. دوباره فقال ابو عبدالله مکانک، وایسا نرو، دوباره شکر کرد. بعد اینگه فخلع قمیصن کان علی، امام صادق پیدنی به تنش بود در آورد. فقال البس هادا، این پیدن رو ببوش. فلبسه ثم قال الحمدلله الذی کسانی و سترنی یا ابو عبدالله، گفت خدا رو شاکرم ای امام صادق که من رو پوشاند با این لباس و با این پیراهنی که من داد، یا تعبیر روایت که او قال جزاک الله خیرا، یا گفت خدا خیرت بده امام صادق، در حق خدا شکر کرد، در حق امام صادقم دعا کرد. بعد از کنم اما دیگه دعایی به غیر از این نکرد. ثم انصرف و ذهب، بعد رفت امام صادقم دیگه چیزی بهش نگو. این راوی میگد که اصحاب میگن فظننا انه لو لم يدعو له لم يزل يعطي، میگه اگر این برای امام صادق دعا نمیکرد، همش شکر خدا رو به جا می آورد، بازم بهش میداد همینطور. تا برگشت شکر از او کرد، گفت حالا دیگه بسته برو، دعا در حق او کرد، گفت بسته برو. ببینید امام صادق در اینجا نسبت به یکی چون شکر نکرد یه ذره بهش داد، گفت برو دیگه بقیه‌اش خدا بهت بده. اگر ما خود اطراف و نعم رو دیدیم قلت شکر بکنیم، خدا میگه خیلی همین دادم دیگه بسته، بقیهش خودت دبر امرک، خودت امر تو تدبیر کن، کارتو تدبیر کن. اما اگر شکر خدا به جا آوردی اینجا دوباره ملکفهی مثل امام صادق دوباره میده، سه باره میده، چهار باره میده. پس شکر نعمت رو زیاد میکند و کمگذاری در شکر نعمت سبب میشود که نعمت خدا کمتر بشه، یا به تعبیر امیرالمومنان اون اقصای نعمت فراری داده بشود، از اینجا پرواز کنه. مثل اون مثالی که شیخ عباس قمی زدن و گفتن، این که عرض کردم در جلسه قبل، این که فرمودن آمدن رفتن نعمت ها مثل آمدن رفتن گروهی از پرندگان روی یک شاخه درخت، این که میبینی 50 تا گنجش یک باره میان روی درخت مینشینن، یکی که آمد پشت سر یه گله 50 تا دیگه میان، اما همین یکی پرواز کرد 50 تا هم دوباره پرواز میکنن میرن. میگه نعمت ها این دوره، یکی اگه شوک کردی بقیه هم میان، اگه شوک نکردی یکی میپرد بقیه هم دیگر نمی آیند. انشاءالله به نظرم کفایت میکنه درباره این حکمت مولا علی علیه السلام. انشاءالله در جلسه بعد وارد میشیم به حکمت 14 و از خدای عزوجل میخواییم که روایت آخری در کتاب کافی جلد 4 صفحه 49 حدیث 12 خواهش میکنم. از کنم معذرت شما، دعا میکنیم انشاءالله که خدای عزوجل به همه ما توفیق بده بتونیم با این روایات و کلمات حضرات معصومین آشنا بشیم، عمل کنیم، خدا هم توفیق رو ما عنایت کند. این عید و اعیادم برای همه شما مبارک باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.